تا به حال این حس رو داشتید که انگار ارادتون نمیدونم توسط یه نیروی نامرئی دزدیده شده؟ صبح قبل از هر کاری انگشتاتون انگار خودش میره سمت گوشی، با خودتون میگید فقط 5 دقیقه. اما 1 ساعت بعد سرتون رو بلند میکنید و میبینید قهوتون سرد شده و یه حس پوچی و استراب تمام وجودتون رو گرفته.
این سناریو خیلی آشناست.
اگه این براتون آشناست، منبعی که امروز بررسی میکنیم میگه شما تنها نیستید و مهمتر از اون شما ضعیف نیستید. شما فقط درگیر یک نبرد نابرابر در اقتصاد توجه شدید.
دقیقاً.
امروز قراره با هم یک کالبد چکافی عمیق از پدیده‌ای به نام اعتیاد به اینستاگرام داشته باشیم. منبع ما یک تحلیل خیلی جامع و مفصله که با ترکیب علوم اعصاب، روانشناسی و البته واقعیت‌های خاص جامعه ایران توضیح میده چرا نمیتونیم گوشی رو زمین بذاریم؟
و هدفمون اینه که پرده از این اسرار پشت صحنه برداریم و در نهایت به یه نقشه راه عملی برسیم.
درسته. بیایم نقشه این گفتگو رو با هم مرور کنیم. اول مستقیم میریم سراغ مهندسی اعتیاد. میخوایم این جعبه سیاه رو باز کنیم و بفهمیم توی مغز ما دقیقاً چه اتفاقی میفته.
و از این افسانه شروع میکنیم که دوپامین مولکول لذت هست.
آها، در حالی که علم جدید میگه دوپامین بیشتر مولکول اشتیاق و جستجو هست.
همینطوره. و در همین بخش به یکی از جذابترین مفاهیم یعنی پاداش متغیر میپردازیم. نشون میدیم که چطور مکانیزم پایین کشیدن صفحه یا همون pull to refresh دقیقاً مثل کشیدن اهرم یک ماشین قمار عمل میکنه.
و اینکه چطور این استفاده مداوم میتونه ساختار فیزیکی مغز و مرکز اراده ما رو ضعیف کنه.
بله.
بعد از مغز به سراغ روان و حفره های عاطفی میریم. ما داریم از چی فرار میکنیم؟ اینجا از ریشه های تکاملی ترس از دست دادن یا فومو صحبت میکنیم.
و اینکه چطور مقایسه پشت صحنه زندگی خودمون با ویترین زندگی بقیه عزت نفس ما رو نابود میکنه.
و به اون پارادوکس عجیبم میپردازیم که چطور در عین اتصال بیشتر ما داریم تنهاتر میشیم.
منبع یه تشبیه جالب داره. اینستاگرام مثل آب شوره. هرچی بیشتر می نوشین، تشنه تر می شید.
این تشبیه فوق‌العاده است و اینجاست که قضیه واقعاً جالب می شه. در بخش سوم، بحث رو کاملاً متناسب با شرایط شما در ایران پیش می باریم.
و بررسی می کنیم که چطور فیلترینگ و اصل روانشناسی کمیابی باعث استفاده حریصانه تر می شه.
و چطور اینستاگرام برای خیلی ها به یک سنگر هویت و تنها راه ابراز وجود تبدیل شده.
و در نهایت از تحلیل مشکل عبور می کنیم و به راه حل می رسیم. یک پروتکل عملی و 5 مرحله‌ای رو با هم مرور می کنیم. از تکنیک های ساده‌ای مثل خاکستری کردن صفحه گوشی و سمزدایی دوپامین
تا روش های عمیق‌تری مثل موج سواری بر هوس و ایجاد مناطق پرواز ممنوع برای گوشی.
دقیقاً.
بسیار خوب. بیاین این کالبد چکافی رو شروع کنیم. برای قدم اول نگاهی به اتاق فرمان بدن یعنی مغز بیاندازیم.
منبع تأکید میکنه که وابستگی به اینستاگرام فقط یک عادت بد نیست، یک تغییر بیولوژیکیه. بله، و این نکته کلیدیه. ما با یک تغییر ساختاری در مغز روبرو هستیم که شباهت‌های تکان‌دهنده‌ای با اعتیاد به مواد مخدر داره. برای فهمیدنش باید اول یک تصور غلط رایج رو اصلاح کنیم.
که همون داستان دوپامینه. همه ما شنیدیم که دوپامین یعنی لذت. یعنی وقتی یه پست خنده دار می‌بینیم، مغزمون دوپامین ترشح می‌کنه و حس خوبی پیدا می‌کنیم. اما منبعی میگه این تمام ماجرا نیست. درسته؟
بله، این برداشت دیگه قدیمی شده. علم جدید نشون میده دوپامین بیشتر مولکول اشتیاق و پیشبینی پاداش هست تا خود لذت. ببینید، مغز ما مدارهای جداگانه‌ای برای خواستن و دوست داشتن داره.
خواستن و دوست داشتن.
بله، و اینستاگرام به طور مشخص مدار خواستن رو هدف میگیره. وقتی شما فقط آیکون برنامه رو میبینید، دوپامین ترشح میشه و مغز فریاد میزنه. برو ببین چه خبره، شاید چیز جالبی پیدا کنی.
این سیستم برای اجداد ما که دنبال غذا و اطلاعات بودن حیاتی بوده.
دقیقاً، اما حالا توسط الگوریتم ها هایجک شده.
نیم مغز ما در واقع اون حس رضایت و لذت عمیق رو تجربه نمی‌کنه.
نه واقعا.
فقط در یک حالت خواستن گیر کرده. اگه اینطوره پس چرا متوقف نمیشیم؟ چه مکانیزمی ما رو در این حلقه بی پایان نگه میداره؟
سوال عالیه. جواب در یکی از قدرتمندترین اصول روانشناسی رفتاریه.
پاداش متغیر. این همون اصلیه که کازینوها رو ثروتمند میکنه.
آها.
اگه هر بار که اینستاگرام رو باز میکردید، یه چیز قابل پیشبینی دیدید، سریع خسته میشدید. اما الگوریتم با هوشمندی عنصر عدم قطعیت رو اضافه میکنه. وقتی صفحه رو پایین میکشید تا رفرش بشه، انگار دارید اهرم ماشین قمار رو میکشید.
یعنی شما نمیدونید چی قراره ببینید. یه لایک از کسی که براتون مهمه، یه خبر جنجالی، یه ویدیوی خنده‌دار، یا فقط یه مش تبلیغات بی ربط.
دقیقاً. و مغز عاشق این غیرقابل پیشبینی بودنه.
پس ما قماربازهایی میشیم که به جای پول زمان و توجهمون رو شرط بندی میکنیم.
بله، و نکته جالب اینجاست که من به تأکید میکنه این مکانیزم از ضعف ما سوء استفاده نمیکنه، بلکه از یکی از قوی ترین غرایز بقای ما سوء استفاده میکنه. همین عدم قطعیت بود که اجداد ما رو وادار می کرد یک بوته دیگر رو برای پیدا کردن میوه جستجو کنن.
و حالا کازینوها و اینستاگرام این غریزه باستانی رو علیه ما به کار گرفتن.
همینطوره. و این قماربازی مداوم عوارض فیزیکی داره.
عوارض فیزیکی؟ یعنی این استفاده مداوم واقعا به مغز ما آسیب میزنه؟
بله. استفاده مزمن ساختار مغز رو تغییر میده. اولاً بخشی از مغز به اسم هسته اکامبنز که مسئول پردازش پاداشه زیر این بمباران دوپامین دیجیتال حساسیتش رو از دست میده.
بهش میگن داون رگولیشن.
دقیقاً. نتیجهش اینه که برای حس کردن همون مقدار لذت به تحریک‌های بیشتر و شدیدتر نیاز پیدا میکنیم. لذت‌های ساده و آروم مثل خوندن کتاب یا دیدن غروب آفتاب دیگه برامون جذاب نیستن.
چون دوپامین کافی تولید نمی‌کنن. پس دنیای واقعی برای ما بیرنگ و خسته کننده میشه.
این واقعاً ترسناکه. و دومین تغییر تضعیف قشر پیش پیشانی مغزه. این بخش مدیر عامل مغز ماست. مسئول اراده، کنترل تکانه و تصمیم‌گیری منطقی.
و اعتیاد دیجیتال ارتباط این بخش با بقیه مغز رو ضعیف میکنه.
درسته. این توضیح میده که چرا با وجود اینکه میدونید ساعت 2 صبح و باید بخوابید، ارادتون برای بستن اینستاگرام کار نمیکنه. شما دچار چیزی شبیه فلج اراده میشید.
اینکه مغز ما عملاً از نظر فیزیکی تغییر میکنه تکان دهنده است. اما این من رو به این فکر میندازه که اصلا چی باعث میشه ما اینقدر در برابر این مکانیزما آسیب پذیر باشیم؟ یعنی آیا مغز ما به تنهایی مقصره یا یک حفره در روان ما وجود داره که اینستاگرام داره اون رو پر میکنه؟
نکته فوق‌العاده‌ای رو اشاره کردید. اعتیاد به اینستاگرام اغلب یک علامت از یک مشکل عمیق‌تره. یک واکنش به حفره‌های عاطفی. یکی از قوی‌ترین محرک‌ها ترس از دست دادن یا فومو هست.
که فقط یک اضطراب مدرن نیست.
اصلاً ریشه های تکاملی عمیقی داره. اجداد ما برای بقا باید از اخبار قبیله با خبر می بودن. اگه نمی دونستن منبع غذای جدید کجاست یا چه خطری در کمینه، حذف می شدن.
و امروز اینستاگرام همین غریزه رو علیه ما استفاده می کنه. وقتی استوریای بقیه رو می‌بینیم که در یک مهمونی یا سفری هستن که ما نیستیم، مغز بدوی ما این سیگنال رو می‌گیره که تو جا موندی. تو از قبیله طرد شدی.
دقیقاً. و این یک درد اجتماعی ایجاد میکنه که در اسکن‌های مغزی فعالیت شبیه به درد فیزیکیه. برای تسکین این درد ما مدام آنلاین میمونیم.
که مطمئن بشیم هنوز عضوی از گروه هستیم.
در کنار فومو یک تله روانی دیگه هم هست. مقایسه اجتماعی.
که خب همیشه وجود داشته. ما همیشه خودمونو با دیگران مقایسه کردیم. چه چیزی در اینستاگرام این مقایسه رو اینقدر سمی میکنه؟
منبع میگه اینستاگرام این بازی رو کاملا ناعادلانه کرده. چون ما داریم پشت صحنه زندگی خودمون رو که پر از خستگی و شوکه با ویترین زندگی بقیه که کاملا فیلتر شده و کارگردانی شده مقایسه میکنیم.
یک مقایسه اجتماعی سعودی دائمی.
بله، شما با استانداردهای زیبایی غیر واقعی روبرو میشید که توسط فیلترها ساخته شدن و باعث نارضایتی از بدن میشن. با اینفلوئنسرهایی مواجه میشید که همیشه شاد و موفق به نظر میرسن و این بذر احساس کم نبودن رو در شما میکاره. این چرخه عزت نفس رو نابود میکنه.
و برای جبران این حس بد، دوباره به همون پلتفرم پناه میبریم تا شاید با یک لایک یا کامنت کمی تایید بگیریم. اینجاست که به اون پارادوکس عجیب میرسیم. ما هزاران فالوور داریم، دائما در حال ارتباطیم، اما احساس تنهایی میکنیم.
چون این ارتباطات سطحی و کم کیفیت هستن. لایک و ایموجی نمیتونه جایگزین تماس چشمی یا یک گفتگوی عمیق بشه. به همین دلیله که تشبیه آب شور که در منبع اومده خیلی دقیقه. شما برای فرار از تنهایی به اینستاگرام پناه میبرید، اما این ارتباطات سطحی نیاز عمیق شما به تعلق رو ارضا نمیکنه و شما رو تشنه تر میکنه. پس بیشتر اسکرول میکنید و این چرخه ادامه پیدا میکنه.
این تشبیه خیلی به من برخورد کرد. یاد اون وقتهایی میفتم که حالم خوب نیست و میرم سراغ اینستاگرام به امید اینکه بهتر بشم، ولی نیم ساعت بعد حالم از قبل هم بدتره، دقیقا مثل نوشیدن آب شور. خب این مکانیزم تقریبا برای همه کاربران در دنیا مشترکه، اما منبع شما یک فصل کامل رو به این اختصاص داده که چرا این وابستگی برای یک کاربر ایرانی پیچیده تره. چه چیزی شرایط ما رو متفاوت میکنه؟
بله، و اولین عامل به طور متناقضی خود فیلترینگه. شاید فکر کنید محدودیت دسترسی باید مصرف رو کم کنه،
اما برعکسه.
دقیقاً. اصل روانشناسی کمیابی میگه هر چیزی که به دست آوردنش سخت‌تر باشه در ذهن ما ارزشمندتر جلوه میکنه. وقتی شما با کلی سختی و پیدا کردن VPN بلاخره وصل میشید، مغز این اتصال رو یک پیروزی بزرگ تلقی میکنه.
و ذهنیت این میشه که حالا که وضع شدم باید حداکثر استفاده رو بکنم، چون معلوم نیست دفعه بعد کی بتونم وضع شم، و این منجر به جلسات استفاده طولانی تر و حریصانه تر میشه. درسته؟
دقیقا همینطوره. عامل دوم که بسیار مهمه تبدیل شدن اینستاگرام به یک سنگر هویت هست. در جامعه‌ای که ممکنه فضاهای عمومی برای ابراز وجود محدود باشه، اینستاگرام برای خیلی از جوانها تبدیل به تنها تریبون برای خود بودن شده.
جایی که میتونن سبک زندگی، عقاید و هنرشون رو بدون سانسور به نمایش بذارن.
بله، بنابراین ترک اینستاگرام برای یک کاربر ایرانی فقط حذف یک اپلیکیشن نیست. حسی شبیه به پاک کردن هویت و از دست دادن تنها پنجره به جهان آزاده.
و بعد هم جنبه اقتصادی قضیه هست که این رو پیچیده تر هم میکنه.
بله، تله اقتصادی. اینجا دیگه بحث فقط سرگرمی نیست. هزاران کسب و کار خرد و خانگی در ایران روی اینستاگرام شکل گرفته. منبع به جاستان یک هنرمند اشاره میکنه که تمام درآمدش از طریق فروش آنلاین روی اینستاگرامه.
برای این فرد نوتیفیکیشن دایرکت مسیج صدای زنگ دخل مغازشه.
دقیقاً. چطور میتونه گوشی رو کنار بذاره وقتی هر ساعت آفلاین بودن ممکنه به قیمت از دست دادن یک مشتری تمام بشه؟ این افراد دچار استراب الگوریتم هستن. میترسن اگر یک روز فعال نباشن الگوریتم اونها رو جریمه کنه.
این تصویر واقعاً پیچیده ای رو نشون میده. ما در حال جنگ با بیولوژی مغزمون، حفره‌های روانیمون و فشارهای اجتماعی و اقتصادی خاص خودمون هستیم. پس با این حساب راه هر چیه؟ آیا اصلا راهی برای خروج وجود داره؟ منبع چه نقشه راهی ارائه میده؟
خوشبختانه بله. منبع فقط به تحلیل مشکل بسنده نمی کنه و یک نقشه راه عملی و 5 مرحله‌ای برای بازپسگیری کنترل ارائه میده. یک پروتکل که بر اساس اصول درمان شناختی رفتاری و مدیریت دوپامین طراحی شده.
خب فاز اول چیه؟
فاز اول سمزدایی دیجیتال و شوک به سیستم هست که برای هفته اول طراحی شده. هدفش شکستن چرخه شرطی سازی مغزه.
بسیار خوب. اولین قدم در این فاز چیه؟
قدم اول خیلی ساده و در عین حال قدرتمنده. حذف استحکاک. منبع میگه اگه اراده ضعیفه، محیط رو قوی کنید. اپلیکیشن رو از روی گوشی پاک کنید.
اگه برای کار مجبور باشیم چی؟
فقط از نسخه وب روی دسکتاپ استفاده کنید که خیلی از جذابیت‌های اعتیادآور مثل اکسپلور بی‌پایان رو نداره. و البته خاموش کردن مطلق تمام نوتیفیکیشن ها. شما باید انتخاب کنید کی سراغ گوشی برید، نه اینکه گوشی شما را احضار کنه.
در همین فاز اول یک چالش 24 ساعته سمزدایی دوپامین هم پیشنهاد شده. این یعنی چی؟
یعنی یک روز کامل بدون هیچ رسانه دیجیتالی، بدون اینستاگرام، بدون یوتیوب، بدون نتفلیکس. این کار سخته و باعث بیقراری میشه، اما این درد نشونه اینه که مغز داره خودش رو ترمیم میکنه.
و حساسیت گیرنده های دوپامین داره برمیگرده.
همینطوره. یک تکنیک هوشمندانه دیگه هم خاکستری کردن صفحه گوشیه. وقتی اینستاگرام رو سیاه و سفید میبینید، بخش زیادی از جذابیت بصری و تحریک کنندگیش رو از دست میده.
جالبه. بعد از این شوک اولیه وارد فاز دوم میشیم، بازسازی شناختی. اینجا باید مچ ذهن خودمون رو بگیریم.
دقیقاً. باید چرخه عادت خودتون رو تحلیل کنید، یک دفترچه بردارید و بنویسید. چه چیزی محرک شماست؟ مثلا استرس کاری یا احساس تنهایی. میل شما چیه؟ فرار و حواس پرتی.
و پاسخ شما باز کردن اینستاگرام و اسکرول کردنه.
و پاداش چیه؟ آرامش موقت و بعد حس گناه. وقتی این چرخه رو روی کاغذ شناسایی کردید، میتونید برای هر محرک یک پاسخ سالم و جایگزین تعریف کنید. مثلا به جای اسکرول کردن موقع استرس، 5 تا نفس عمیق بکشید.
این خیلی عملیه. فاز سوم، ذهن‌آگاهی و موج سواری بر هوس هست. اینجا منبع یک تکنیک جالب به اسم موج سواری بر هوس رو معرفی میکنه.
بله، وقتی میل شدید به چک کردن گوشی دارید، باهاش نجنگید، فقط اون رو مشاهده کنید. تصور کنید این میل مثل یک موجه که میاد، به اوج میرسه و بعد اگه بهش واکنش نشون ندید، خودش فروکش میکنه. کافیه 10 دقیقه صبر کنید.
و یک ترفند عملی دیگه در این فاز، قانون مکس هست. مثلا یک کش پول دور گوشیتون بندازید.
آها، این مانع فیزیکی کوچک باعث میشه قبل از باز کردن قفل یک لحظه مکس کنید و از خودتون بپرسید واقعا الان کار مهمی دارم یا این فقط یک حرکت از روی عادته. همین مکس کوتاه میتونه چرخه ناخودآگاه رو بشکنه.
خب، فاز چهارم به بازنویسی ناخودآگاه با تکنولوژی میپردازه. این یعنی چی؟ یعنی الگوهای قدیمی اونقدر ریشه‌دار هستن که روش‌های آگاهانه به تنهایی کافی نیستند؟
بله، گاهی اوقات اینطور است. در اینجا منبع به ابزارهای کمکی مدرن اشاره می‌کنه. برای مثال استفاده از فایل‌های صوتی خاص مثل سابلیمینان‌ها که با ارسال پیام‌های پنهان به ناخودآگاه میتونن مقاومت ذهنی شما رو در برابر ترک عادت کم کنن.
یعنی نیاز درونی به چک کردن گوشی رو از ریشه کاهش بدن؟
درسته. این روش‌ها به عنوان یک اهرم کمکی برای تسهیل فرایند عمل می‌کنن، نه به عنوان یک راه حل جادویی.
و در نهایت فاز پنجم که یک برنامه بلندمدته، سبک زندگی دیجیتال مینیمالیست. اینجا هدف ایجاد یک تعادل پایداره.
بله، اینجا دیگه بحث ترک کامل نیست، بلکه استفاده آگاهانه است. مثلا ایجاد مناطق پرواز ممنوع برای تکنولوژی مثل اتاق خواب یا سر میز غذا، یا مهمتر از اون پیدا کردن لذت‌های آنالوگ.
مغز ما باید دوباره یاد بگیره که از دنیای واقعی لذت ببره.
دقیقاً. فعالیت‌هایی مثل باغبانی، ورزش گروهی یا حتی یک گفتگوی ساده با یک دوست دوپامین سالم و پایدار تولید می‌کنند که به تدریج جایگزین دوپامین ارزان و سریع دیجیتال میشه.
یک سوال مهم اینجا پیش میاد. تکلیف اون هنرمند یا صاحب کسب و کار خانگی که مثال زدید چی میشه؟ اون که نمیتونه اینستاگرام رو ترک کنه.
سوال کلیدیه. برای اونها ترک کامل ممکن نیست. راهکار مدیریت حرفه‌ایه. قانون طلایی اینه: تولید کن، مصرف نکن.
یعنی وقتی وارد برنامه میشید، مأموریت مشخصتون را انجام بدید و سریع خارج بشید.
همینطوره. آپلود پست، جواب دادن به دایرکت ها، اکسپلور منطقه ممنوع است. اکسپلور برای بلیدن زمان شما طراحی شده، نه کمک به کسب و کار شما.
باید مرزهای بسیار سفت و سختی بین استفاده کاری و شخصی ایجاد کنن.
چه گفتگوی عمیق و پرنکته‌ای بود. از مدارهای شیمیایی مغز شروع کردیم، به روانشناسی تنهایی رسیدیم و در نهایت به یک نقشه راه عملی برای زندگی در دنیای دیجیتال دست پیدا کردیم.
بله.
اگر بخوایم مهمترین یافته‌های این بررسی رو برای شما جمع‌بندی کنیم، خب اول این بود که فهمیدیم مغز ما با مکانیزم پاداش متغیر فریب می‌خوره و ما رو تبدیل به قماربازی می‌کنه که زمان و توجهش رو شرط‌بندی می‌کنه.
درسته. دوم هم دیدیم که این اعتیاد فقط یک مسئله بیولوژیکی نیست، بلکه ریشه در نیازهای عمیق روانی ما داره. نیازهایی مثل ترس از جا ماندن و مقایسه اجتماعی که باعث میشه حس کنیم کافی نیستیم.
سوم، شرایط خاص ایران رو بررسی کردیم و متوجه شدیم که چطور فیلترینگ و تبدیل شدن اینستاگرام به یک تریبون هویتی ترک این فضا رو برای کاربر ایرانی بسیار دشوارتر میکنه.
و در نهایت یک جعبه ابزار عملی به دست آوردیم. راهکارهای مشخصی مثل خاموش کردن نوتیفیکیشن ها، قانون مکس و مهمتر از همه پیدا کردن لذت های آنالوگ و واقعی.
بله، برای بازگرداندن حساسیت مغز به شادی های ساده.
و یک نکته کلیدی هم برای کسانی که کسب و کارشان به اینستاگرام وابسته است وجود داشت. قانون طلایی تولید کن، مصرف نکن. اکسپلور منطقه ممنوع است. هدف این بحث شیطان سازی تکنولوژی نیست، بلکه رسیدن به یک استفاده آگاهانه و عمدی است.
سوال اساسی اینه که آیا شما از ابزار استفاده می کنید یا ابزار داره از شما استفاده می کند؟
اگر به تصویر کلی نگاه کنیم، این بحث فراتر از اینستاگرامه. این گفتگو درباره بازپسگیری ارزشمندترین دارایی ما در قرن 21، یعنی توجهه. توجهی که میتونیم اون رو صرف ساختن زندگی واقعی خودمون کنیم، نه تماشای زندگی دیگران.
منبع ما با یک جمله تاثیرگذار تمام میشه که میگه زندگی واقعی با تمام نقصها، کندیها و سختیهایش تنها جاییست که میتوانید طعم واقعی عشق، آرامش و موفقیت را بچشید. هیچ لایکی نمیتواند گرمای دست یک دوست را شبیه سازی کند.
جمله فوق‌العاده‌ایه.
پس شاید سوال نهایی که میخوایم شما با اون تنها بمونید این نباشه که چطور از اینستاگرام کمتر استفاده کنیم، بلکه این باشه شما با این زمان، انرژی و توجهی که پس میگیرید چه داستان شگفت‌انگیزی رو برای زندگی خودتون خواهید نوشت.